بسم الله الرحمن الرحیم. المصدر الثالث مباح صلح و جهل. تمهید ان مقصودنا من هذا البحث و هو مباح صلح و جهل تنقیح ما یصلح ان یکون دلیلا و حجتا علی الاحکام الشرعیه لنتوسل الى الواقع من احکام الله تعالی فإن أتبنا بالدليل ذلك الواقع كما أردنا فذلك هو الغاية القصوى فإن أخطأناه فنحن نكون معذورين غير معاقبين في مخالفة الواقع تاخر. عرض می شود که مقصد سوم از مقاصد چهارگانه این کتاب در رابطه با مباحث حجت است. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشوند، به عنوان تمهید و آماده کردن مخاطب و زمین سازی برای بحث، نکاتی را تذکر می دهم. نکته اول، گمشده ما در مباحث حجت چیست؟ جوابش این است که ما در طی این مباحث به دنبال ادله احکام شرعیه هستیم، در جستجوی مدارک احکام شرعیه هستیم، میخواهیم بشناسیم و بدانیم که چه اموری حقیقت دارند به سوی احکام شرعیه، چه اموری دلیلیت دارند و حجیت دارند و به توسط آنها می شود حکم شرعی را اثبات کرد و چه اموری حجیت و طریقیت ندارند و به واسطه آنها نمی شود احکام شرعی را اثبات کرد. مثلا می خواهیم بدانیم که آیا خبر ثقه حجیت دارد یا ندارد، آیا ظواهر کلمات طریق به سوی واقع هستند یا نیستند، آیا قیاس و استحسان دلیل به احکام شرعیه هستند یا نیستند، آیا به توسط شهرت میتونیم حکم شرعی را استنباط کنیم یا نه، آیا به واسطه اجماع منقول می شود احکام شرعیه را استخراج کرد یا نمی شود. اینها آیاهایی است که مورد بحث و ده ها مورد دیگری که ملاحظه خواهید کرد مطرح می شود. بنابراین گمشده ما در این مباحث عبارت است از ادله احکام شرعیه، حجج و ادله‌ای که می تونیم به این وسیله واجب الهی را استخراج کنیم، حرام پروردگار رو استخراج کنیم، مستحبات را، مکروهات را و صدها حکم دیگر. این گمشده ما در این مباحث. نکته دوم، هدف از این بحث چیست؟ چرا میخوایم این ادله را یک به یک بشناسیم، این طرق را یک به یک شناسایی کنیم؟ غرضمون چیه؟ هدفمون چیه؟ غایتی که بر این کار مترتب میشه چیه؟ نتیجه چیه؟ جواب، غرض این است که به واسطه این طرق و این راه ها به احکام شرعیه واقعیه که در نزد پروردگار ثبت و ضبطه برسیم، اونها را به دست بیاریم و به دنبالش به این احکام شرعیه عمل کنیم تا در نتیجه سعادت دارین نصیب فرد ما بوده باشه. این غرض اصلی و اون مقصد اصلی ما، غرض این است که ادله را بشناسیم تا به واسطه اونها به واقع برسیم، تا بعد از شناخت احکام واقعیه به اونها عمل کنیم، تا به اون سعادتی که به اون خوشبختی که آرزوی هر انسان هست در دنیا و آخرت برسیم. حالا این ادله‌ای که ما جستجو کردیم و به دست آوردیم، این راه هایی که ما رفتیم به کشف کردیم، این طرق به احکام از دو حال خارج نیست. یا این است که این طریق مطابق با واقع در میاد و ما را به اون حکم واقعی به درستی رهنمون می شود، هدایت می کنه. و یا این است که این طریق اشتباه کرده و خطا کرده و ما را به جای این که به حکم واقعی برساند به جای دیگری کشنده و هدایت کرده. از این دو حال خارج نیست. طرقی که ما به دست آوردیم برای احکام شرعیه، یا این طریق درست بوده، مطابق واقع بوده، ما را به واقع رسونده، و یا این طریق نادرست بوده و خطا بوده و ما را به واقع نرسونده. اگر چنانچه طریق مطابق واقع باشه فهو المطلوب، صحیح عادت و به المراد و هو الغایت القصوى و المقصد الاعلى، مطلوب همینه. همه این تلاش ها و این آوازه ها و این بحث ها برای این است که به اون گمشده واقعی برسیم، فهو المطلوب. و اگر چنانچه احیانا فی بعض الموارد این اماره، این طریق، این علامت، این آدرس اشتباه در آمد، ما را به واقع نرسون، به حکم واقعی نرسون، بلکه به جای دیگری هدایت کرد، در اون صورت فردای قیامت ما معذور خواهیم بود. اگر از این اماره، از این طریق رفتیم، متابعت کردیم و به مقصد نرسیدیم، اشتباه در آمد، فردای قیامت ما معذوریم. یعنی خداوند نمیتونه ما را عقاب بکنه، نمیتونه بر اساس حکمتش، حکمت بهش اجازه نمیده، نمیتواند ما را عقاب بکند که چرا خطا کردید، چرا اشتباه رفتید. میگیم ما وظیفمون رو انجام دادیم، از این طریقی که به دست آورده بودیم رفتیم، ولیکن طریق اشتباه در آمده، ما مقصر نیستیم، فردای قیامت معذوریم و عقابی نیست. این هم نکته دوم. پس غایت و هدف این است که احکام واقعیه رو به دست بیاریم، بهش عمل کنیم تا به سعادت برسیم. حالا طریق به واقع رسید فهو المراد، نرسید هم باز کیفری در کار نیست، ما معذور. این دو نکته. نکته سوم، فلسفه این معذوریت چیه؟ رمز این معذوریت چیه؟ مگر نه این است که اماره خطا کرده، طریق اشتباه در آمده، ما رو به واقع نرسونده، معذالک چرا معذور باشیم؟ کاری نکردیم، چیزی تحویل مولا ندادیم که معذور باشیم. رمز این معذوریت چیز، فلسفش چیز. این نکته سوم. جواب، رمزش آن است که مجتهد وظیفه خودش رو به درستی و کماه و حقه انجام داده، لذا مقصر نیست، کوتاهی نکرده، به نحو احسن وظیفه‌ای که به دوشش بوده انجام داده و علی هذا کیفری هم نخواهد داشت، معذوره. بیان و ذلک، وظیفه مجتهد، برنامه مجتهد این بود که بره بگرده در به در، دیار به دیار، در هر کوی و برزنی بگرده و ادله احکام رو پیدا بکنه، طرق و راه‌هایی که ما رو به واقع میرساند این راه‌ها را بیابه. رفته و این ادله را جستجو کرده، بعد اللطه یا ولتی و اون همه زحمات به این نتیجه رسیده که مثلا خبر واحد ثقه حجتون من الحجج، طریقون من الطرق، دلیلون من الادله، این رو یافته. ظواهر قرآن حجتون، دلیلیت داره، ما میتونیم به این ظواهر عمل کنیم، از این ظواهر حکم شرعی را استنباط بکنیم. این مجتهد وظیفه داشته، بره سراغ ادله، رفته جستجو کرده، بعد از مدتها تلاش این ادله را به دست آورد. خبر واحد ثقه به نزد شارع دلیلون، ظواهر کلمات به نزد شارع دلیلون، اینها را به دست آورد، بعد بر اساس همین خبر واحد عمل کرده، این دلیل دیگه، این حجته، بر اساس همین خبر واحد خودش رو منطبق کرده و عمل کرده، رسیده به یک جا خبر واحد ثقه پیدا کرده، مبنی بر این که نماز جمعه در عصر غیبت واجب، نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، این هم یک عمر به جای نماز ظهر آمده جمعه را خونده، فردای قیامت و بعد از مرگ فهمید که نماز جمعه واجب نبوده، نماز ظهر واجب بوده، نماز ظهر واجب بوده، عمری این آقا اشتباه کرده، هر که واجب نموده ظهر را نخونده و به جاش نماز جمعه خوند. خب از شما میپرسیم چه عاملی این مجتهد رو به اشتباه انداخته؟ آیا مجتهد مقصر است یا طریقی که شارع پیش پای او گذاشته؟ خبر واحد مقصره، خبر واحد مقصره دیگه، مجتهد که تقصیر نکرده، مجتهد وظیفش را انجام داده، این طریق را هم پیدا کرده، درش ثابت شده است که عند الشارع این طریق ارزش داره، حجیت داره، بر اساس اون مشی کرده، ثم خطا در آمده. حال که خطا در آمد، مقصر این مجتهد نیست، او کوتاهی نکرده، مقصر این راهی است که شارع پیش پای او گذاشته، خدای حکیم پیش پای او گذاشته. بلذا مجتهد مقصر نیست، مقصر که نبود کیفر هم نداره. این از رمز معذوریت، این از فلسفه معذوریت که چرا با اینکه به واقع نرسیده و اشتباه در آمده، نماز ظهر رو هیچ موقع نخونده، معذالک معذورون، جهتش این است که او کوتاهی نکرده، وظیفش انجام داده، طریقی را که شارع پیش پای او گذاشته بود، این طریق او را به اشتباه انداخته. بنابراین مقصر این طریق است، نه اینکه مقصر مجتهد باشه، بلذا معذور است و فردای قیامت هم عقاب نداره. این سه نکته. نکته چهارم، نکته چهارم که حتما تو ذهنتونم این سوال آمد، سوال اینه، چگونه ممکن است، چگونه ممکن است که خدای حکیم راهی را پیش پای بندگانش بگذاره، به طریقی اونها را هدایت بکند که این راه خطا داره، این راه اشتباه داره. گاه و بیگاه هم مکلف را به دره سقوط طرد میکنه، نه اینکه این راهی باشد که او را به مقصد برسان. این با حکمت مولا چگونه میسازه؟ مولای حکیم باید پیوسته در سبب مصلحت عباد و بندگانش باشه، کاری بکند که اونها به مصلحت برسن، کاری بکند که اونها از مفسده دور بشن. چگونه ممکن است که خود او راهی را پیش پای ما بگذاره که این راه خطا داره، اشتباه؟ این با حکمت مولا چگونه میسازه؟ آیا این امر القاء در مفسده نیست؟ القاء در مفسده نیست؟ یه جایی خبر واحد گفت این حلال است، در واقع حرام بود، منم عمل کردم شد القاء در مفسده، در مفسده افتاده. آیا این امر موجب تفویت مصلحت نمیشه؟ یه جایی در واقع نماز جمعه واجب بوده، خبر گفت واجب نیست، منم انجام ندادم، شد تفویت مصلحت. این چگونه با حکمت مولا میسازه؟ آیا این تفویت مصلحت نیست؟ آیا این القاء در مفسده نیست؟ اینا آیه‌هایی است که در آینده با توضیح بدیم، الان مجمل و سربسته است. جواب این سوال اینه، جواب این سوال در مقدمه ششم و هفتم و هشتم همین کتاب دور هم نیستیم، در این سه مقدمه تفصیلا جواب این سوال خواهد آمد که چه حکمتی اقتضا کرده، چه عاملی باعث شد که مولای حکیم این راهی را به ما نشون بده که خطا داره، حکمت چیه، مصلحت چیه. خواهید دید و خواهیم یافت یه مصلحت بزرگتری در کار است، که اون مصلحت بزرگتر موجب شد که شارع این راه رو پیش پای ما بگذاره. فعلا وارد مسئله نمیشیم و توضیح هم نمیدیم، خود ایشون هم توضیح نداده، در آینده میرسیم. این نکته چهار. نکته پنجم، اهمیت مباحث حجت. به نظر مشهور اصولیین، بلکه همه اصولیین، کسی در این امر تردید نداره، به نظر همه اصولیین مهمترین مسئله و مهمترین مبحث در مباحث علم اصول، من از صدر الی ساقه، از اول تا به آخر، همین مباحث حجته، مهمترین بحث همین مباحث حجت. به جوری که لولا این مباحث، این مبحثی که الان وارد شدیم، لولا این بحث، کمیت سایر مبحث مباحث هم میلنگه، کمیت سایر مباحث هم میلنگه. مباحث الفاظ به تنهایی مشکل گشا نیستن، ملازمات عقلیه به تنهایی دردی را به درمان نمی رساند، این بحث هم باید در کنار اونها باشه تا مجتمعن و مجموعن و منظمه به هم منتج نتیجه باشه. پس این مهمترین بحثه که اگر این نباشه سایر مباحث بی نتیجه است. بیان و ذالک این، اونچه که ما در سال گذشته تلاش کردیم و خوندیم طی دو مقصد کتاب، مقصد اول و مقصد دوم، عموماً یک سلسله بحث‌های صغروی بوده، یک سلسله بحث‌های صغروی. در مباحث الفاظ تلاش کردیم مصادیق اصالت و ظهور را یک به یک شناسایی کردیم، این یک مصداق، اون یک مصداق، هفت تا هشت تا مصداق. در مبحث ملازمات عقلیه تلاش کردیم مصادیق و سغریات حکم عقل را یک به یک استخراج کردیم، استنتاج کردیم، در مستقلات، در غیر مستقلات، همش سغریات بود، با مثال روشن میکنه. الان قبل از مثال هست. اون چه در اونجا مقصد اول و مقصد ثانی ما بحث کردیم یک سلسله سغریات و مصادیق اصالت الظهور، سغریات و مصادیق حکم عقل، حکم عقل همین. اما شما میدانید در منطقم خوندید هیچ سغرایی بدون کبرای کلی منتج نتیجه نیست. این یک امر مسلمه. تا سغرا زمینه به یک کبرای کلی قطعی نشود، این سغرا به تنهایی ما رو به نتیجه نمیرساند. کبرا هم باید در کنارش باشه. هر دو با هم که ازدواج کردن مولود خوبی از اینها برمیاد. مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه هم چون فرزند ای برادر. تا مقدم و تالی کنار هم نیان، تا صغرا و کبرا منظم به هم نشوند، اون نتیجه که فرزندین هاست پیدا نمیشه. صغریات را به دست آوردیم ولی قصه ناتمام است. کبرا هم بایستی پیدا بشه. اون کبرای کلی که اگر منظم به صغرا نشه صغرا بی نتیجه میموند، اون کبرای کلی را در مباحث حجت باید به دست بیاریم. اینجا باید پیداش بکنیم، به ثابتش بکنیم. اگر این هم ثابت شد کار تمامه، مجتهد راحته. اگر این یکی ثابت نشد او تنهایی به درد نمیخورد. به عنوان مثال دو تا مثال میزنیم. مثال اول، ما در مباحث الفاظ ثابت کردیم که مشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، مکان، همه مشتقات ظهور دارند در ما تلبسه بالمبدأ بالحال. ذاتی که همکنون متلبس به این صفت باشه، اطلاق مشتق بر این ذات حقیقته. ذاتی که در گذشته متصف به این صفت بوده، همکنون اطلاقش مجاز است اندل اکثر. ذاتی هم که در آینده متصف به این صفت خواهد بود، اطلاقش اندل کل الانه مجازه. این حرفاییست که اونجا زده. ثابت شد که مشتقات ظهور دارن در ما تلبس به المبدعه فلحال. این یک صغرا. ثابت شد که صیغه و افعال ظهور در وجوب دارد، اینم یک صغرا. ثابت شد که صیغه لا تفعل ظهور در تحریم دارد، اینم یک صغرا. ثابت شد که جمله شرطیه ظهور در مفهوم دارد و هاکذا جمله قائیه و جمله حصریه و امثال ذلك. اینا یک سری و یک سلسله صغریات. خب صیغه و افعال ظاهرتون فی الوجوب، کار تمامه؟ نه، ناتمامه. باید ثابت بکنیم که و کل ظاهرن هم حجتو، اینم باید ثابت بشه. ظهور داره، اما آیا این ظهور حجیت هم دارد؟ مطابقت واجب هست یا واجب نیست؟ اینجا خیلی ها مخالف در میان. اخباری میگه نه، ظواهر حجت نیستن، مطابقتشون واجب نیست. باید ثابت بکنیم و کل ظاهرن حجه، این کبرا را به اون صغرا زمینه کنیم به این کیفیت. صیغه افعال ظاهرتون فی الوجوب صغرا و کل ظاهرن حجتون کبرا، نتیجه بگیریم پس ظهور صیغه افعال در وجوب حجتون یعنی یجب و مطابعتو، دیگه مخالفت روا نباشد، چون و چرا جایز نباشد. این کبرا که به اون صغرا منظم شد یه همچه مولودی، یه همچه نتیجه خوبی را به ما میده. صیغه افعال در ظهورش در وجوب حجیت داره، خب کار تمامه. مجتهد این مشعل رو به دست میگیره، این نتیجه رو به دست میگیره، وارد آیات و روایات میشه. بسم الله اقیمو فعل امر است، طبق این دلیل ظهورش حجته، حد از صلات و واجبتون. اون آیه دیگر جاهدو فعل امر است، ظهورش حجته، حد الجهاد و واجبون. اون آیه دیگر لایقتب نهی از ظهور در تحریم دارد، ظهورش هم حجته، حد غیبت حرامه، غیبت حرامه، پس مسخره کردن مردم حرامه، پس تهمت حرامه. صد تا پس و نتیجه میتونه با این مشعل از آیات و روایات بگیر. این یک مثال مربوط به مباحث الفاظ. مثال دوم، در بخش ملازمات ما خوندیم عقل میگوید ملازمت ما بین حسن عدالت عقلا و وجوب عدالت شرعا. ملازمت ما بین حسن عدالت عقلا و وجوب عدالت شرعا. و از این راه نتیجه میگیره، از این راه نتیجه میگیره. پس عدالت در نزد شارع حسن است و واجبه، بایستنی. ظلم در نزد شارع قبیح است و نبایستنی. این یک حکم عقل، این یک حکم عقل که در اونجا به دست آورد به ثابت. یا عقل میگوید ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدماتش. این یک حکم عقل، ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمات. یعنی هر کجا ذل مقدمه ای واجب شد به نظر شارع، لازمش آن است که مقدماتش هم در نزد شارع واجب باشد. این یک حکم عقل. عقل میگوید این مقدمه عند الشارع واجبون از طریق ملازمه، یک صغرا. یا مثلا عقل میگوید ملازمه است بین وجوب یک شیء عند الشارع با حرمت ضد اون شیء عند الشارع. ملازمه است بین وجوب شیء و حرمت ضد اون در مسئله ضد، و از این را نتیجه میگیرد که ضد واجب عند الشارع حرمت داره. این رو شارع نگفته است، عقل داره میگه با ملازمه، با نردبان ملازمه بالا رفته و به این نتیجه رسیده، به این نتیجه رسیده است که ضد واجب عند الشارع حرمت داره. همه اینا سغریاته، همه اینا مصادیقه، اما یک کبرای کلی باید باشه. آیا این حکم عقلی حجیت هم دارد یا نداره؟ این حکم عقلی ارزش داره؟ به درد استنباط حکم شرعی میخوره یا نه؟ اینم یک بحثه. در این مرحله ما باید ثابت کنیم آری حکم عقل حجیت هم داره. این کبرا که ثابت شد میگیم عقل یحکم و بکذا، به این حکم عقلی هم حجیت داره، نتیجه بگیریم. بنابراین این حکمی هم که عقل استکشاف کرده به نظر شارع مطابقتش واجبه، به نظر شارع مطابقتش واجبه. حجیت العقل هنوز اثبات نشده، حکم العقل حجت بیجب و مطابقت هنوز اثبات نشده، اثباتش در این مباحث حجت تدریجا خواهد آمد. ملاحظه میکنید اهمیت قضیه را. کبرای کلی که اگر نباشد قیاس ما بی نتیجه میماند، اون کبرای کلی در مباحث حجت بایستی مطرح باشه، جلوترها مطرح نشد. این هم نکته پنجم در رابطه با اهمیت مباحث حجت. نکته ششم، حال که مسئله اینقدر مهمه، حال که با اهمیت مباحث حجت آشنا شدیم، می‌فرماید بر ماست که به طور مستقصا و مستوفا و همه جانبه این مسئله رو دنبال بکنیم، مباحث حجت رو تعقیب بکنیم. تمام اون چرا که علمای اهل سنت از قدیم الایام و در طول تاریخ به عنوان یک مدرک، به عنوان یک منبع، به عنوان یک دلیل و یک حجت قبول داشتن، دانه دانه باید مطرح بشه، باید مطرح بشه و بحث بکنیم که آیا حجیت دارن یا ندارن، تا کبرای کلی درست کنیم. ای کبرای کلی، قول صحابی به تنهایی حجت است بدون قول معصوم یا نه؟ مساله مرسله حجت است یا نه؟ استحسان حجت است یا نه؟ قیاس حجت است؟ اینا چیزاییست که اهل سنت نوعا قبول دارن. تمام اون چرا که عامه در طول تاریخ گفتند خواهید دید مطرح میکنیم و بسیاری از اینا رو پنبهشون رو میزنیم به ابطال میکنیم. و تمام اون چرا که علمای شیعه در طول تاریخ عنوان حجج و ادله احکام شرعیه مطرح کردند، خواستم بگن از این طرق میشه به حکم الله رسید، اینا طریقیت دارن، حجیت دارن، دانه دانه اینا رو بایستی مطرح بکنیم و در اطرافش بحث بکنیم که آیا ارزش دارن یا نه. اگر ثابت شد که شهرت حجیت دارد، یک راه وسیعی به سوی احکام شرعیه به روی ما باز میشه. اگر ثابت شد که اجماع منقول حجیت دارد، یک راه وسیعی تری به سوی احکام شرعیه به روی ما باز میشه. اگر ثابت شد که خبر ثقه حجیت دارد، یک شاهراه بزرگ به روی ما باز میشه. ظواهر حجیت دارند، یک جاده بسیار وسیعی به روی ما باز میشه. اینا همش جاده و طریق هستن، بعضی ها راه فرعی است، بعضی ها راه اصلی است، خیلی کارایی داره. هر کدوم که حجیتش ثابت بشه، یک راه روی ما باز میشه، یک طریق مستقیم روی ما باز میشه به سوی احکام شرعیه. پس مسئله مهم، همه اون چرا که عامه گفتن یک به یک مطرح میکنیم، همه اون چرا که خاصه گفتن یک به یک مطرح میکنیم و در اطراف اینها به یاری خداوند دانه دانه بحث میکنیم. خیلی از اینایی که گفتند و میگویند و ممکن است بگن ابطال میکنیم، یه موارد خاصی میماند که اونها مشکل ما رو حل میکنه تا جای خودش. آخرین نکته که نکته هفتم میشه اینه، نکته هفتم، پیش از این که وارد این حجج و ادله بشوند، 15 مطلب رو به عنوان مقدمه ذکر میکنن، 15 مطلب رو به عنوان مقدمه ذکر میکنن، در این مقدمات حجیت رو برای ما معنا میکنن. خیال نکنید یه لفظ مجملی هست، الان مجمل روشن میشه. عرض میشود که معیار حجیت در چیست، اون رو ذکر میکنن که معیار حجیت، منات حجیت علم است. انواع و اقسام حجیت ها رو مطرح میکنن، اعتباری بودن، انتزاعی بودن، اینا مسائل است که در آینده طی 15 مقدمه ذکر میشه. اون چه مربوط به بحث امروز بود به عنوان تمهیدون، اینایی بود که دانه دانه ذکر کردیم تا برسیم. المقصد الثالث مباحث الحجه تمهیدون. این مقصودنا، نکته اول گم شده ما در این مباحث، این مقصودنا، هدف اصلی ما من هذا البحث، از این مباحث حجت، مقصد سوم و هو این بحث کدومه، و هو مباحث الحجه. مقصود اصلی ما از این مباحث حجت عبارت است از تنقیح و مایسله، منقح کردن، پاکسازی کردن، بیان کردن، پاکسازی کردن اموری است که صلاحیت به شایستگی دارن ان یکون این که بوده باشن دلیل و حجت بر احکام شرعیه. خیلی چیزا مطرح شده، خواهید دید که بعضی ها حجیت دارن، بعضی ها حجیت ندارن، بنابراین باید منقح بشه کدوم ها حجت هستن کدوم ها نیستن، باید جدا بشه. تنقیح و جدا کردن اموری که صلاحیت دارن که دلیل و حجت باشن در احکام شرعیه. این یه نکته دوم. هدف چیه؟ چرا میخوام این ادله رو بشناسیم؟ مقصود چیه؟ لنتوسل، لام لام قایده، هدف اینه، به منظور این که توسل بجوییم، به چاره جویی بکنیم به سوی واقعه از احکام الله تعالی، تا به واسطه این طرق به احکام واقعیه برسیم، بدانیم که خدا چه چیزایی را واجب کرده، چه چیزایی را حرام کرده. قرض این مقصود این. حالا از این طرق رفتیم، ادله را به دست آوردیم و از این ادله مطابقت کردیم و رفتیم، از دو حال خارج نیست، یا این طریق ما را به واقع میرساند یا اشتباه میکنه، مطابق واقع در نمیاد. فین عصبنا به دلیل، اگر اصابت کردیم و رسیدیم ما به واسطه این ادله و این حجج ذالک الواقع، اون حکم واقعی را، در واقع واجب بود، دلیل هم گفت واجبه، خب ما به واقع رسیدیم اشتباه نبوده. اگر رسیدیم ما به واسطه دلیل همون واقع را، کما عرضنا، آن گونه که میخواستیم و مطلوب ما بود که میخواستیم به واقع برسیم، و ذالک، این رسیدن به واقع خب الغایت الخسرا، اون نتیجه نهایی است. خسرا یعنی نتیجه نهایی، غایت به معنای نتیجه، خسرا نهایی، اون مقصد اعلا و نتیجه نهایی مؤنث اقصا. بین اخطأناه، بین اخطأناه معنا میکنم اگر به اشتباه انداخت ما را اون اماره، نامفعول اوله و مفعول دومشه، اگر به خطا و اشتباه انداخت ما را و اون اماره، اماره ما را به اشتباه انداخت، یعنی راهی که پیش پای ما گذاشت مطابق واقع نبود، خطا بود. و اگر به اشتباه انداخت ما را اون اماره، اماره ما را به طریق درستی هدایت نکرد، فنحن نکون و معذورین، ما فردای قیامت معذور خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 26 صفر مصادف است با 16 مهر ماه 1367 و ما در خرابه واقع در اشقلی جنب بیمارستان فاطمه با هم نشسته ایم و می خواهیم با برادر عزیز آقای فیاضی یک مقدار صحبت کنم. پیشتر از برادر آقای فیاضی می خواهم این رنج ها و این زحمت ها و این مشقت ها و این دوری ها،
خبر معذورین خبر اول نکن و غیر معاقبین خبر دومشه. ما بی باشیم معذورین غیر معاقبین، دیگه عقاب نمی شویم در مخالفت واقع، ما مقصر نیستیم، از راهی که شارع پیش پای ما گذاشته بود رفتیم، دیگه مقصر نیست. اصولا توضیح میدن که چرا معذور. نکته سوم و صرفی کون نامعذورین، چرا ما معذور هستیم، با که به واقع نرسیدیم، با که کاری نکردیم، چرا معذوریم. سر و رمز در بودن ما معذور که فردای قیامت عقاب نمیشیم، این دل خطه در نزد اشتباه در آمدن اماره به این طریق هوه، و صرف و رمز اینه لعجل اننا، به خاطر این که ما قد بذلنا، ما یعنی مجتهد، قد بذلنا جهدنا، بذل کردیم و بخشش کردیم تمام تلاش خودمون رو، تمام توان خودمون را، و قصارا وسعنا، نهایت درجه قدرت و توان خودمون را، بذل ناجه دنا جدیت تلاش خدا و قصارا وسع نا نهایت درجه وسع و توانایی و امکانات خودمون را گذاشتیم و بذل کردیم در راه بحث کردن و گفتگو کردن از طرقی که راهایی که ادلهی که موصل هستن و رساننده هستن به سوی واقع از احکام الله تعالی. ما کوتاهی نکردیم، هر جایی که احتمال می‌دادیم طریق به واقع باشه رفتیم اون در رو زدیم، آیا طریقیت داره یا نداره بحث کردیم، جستجو کردیم. حتی ثبت بعد از این همه بحث و جستجو، ثبت لدینا در نزد ما که مجتهد هستیم علی سبیل القطع والجزم، این هم نکته داره، هر طریقی که بخواد حجت بشه باید پشتوانه قطعی داشته باشه، دلیل قطعی بگوید هازا طریق و هازا حجتون تا بشه از این راه رفت. اگر دلیل قطعی نداشتیم از این را نمیتونیم مطابقت کنیم، سرش در آینده روشن میشه. حتی ثبت لدینا علی سبیل القطع والجزم ان هذا الدلیل المعین، فلان دلیل مشخص به جزئی، مثل خبر واحد مثلا، ظواهر کلمات مثلا، ثبت که این دلیل معین و مشخص قدر تداه و شارع لنا طریقا الی احکامه، پسندیده است اون دلیل و اون طریق را شارع مقدس از برای ما که عبادش هستیم، پسندیده از او را برای ما به عنوان یک طریق و یک راه به سوی احکامش. شارع راضی شده است که ما از این راه بریم، خودش حجت کرده و جعل شارع مقدس همین طریق را حجت علیها بر اون احکام شرعیه، علیها باشد در احکام، علینا باشد بر ما، برای ما حجت است، ولی کتاب علیها دارد. جعل شارع مقدس همین طریق را حجتی علیها بر اون احکام شرعیه که اگر نرفتیم قیامت عقاب دارد. خب ما وظیفمون بود دنبال این طرق بگردیم، رفتیم و گشتیم، دیدیم شارع یه چنین طریقی را برای ما حجت کرده و راضی شده است که از این راه بریم. حالا رفتیم و این راه خطا در آمد، اشتباه در آمد، مقصر منم، من مجتهد، یا اون طریقی که شارع پیش پای من گذاشته، طریقی که شارع گفته برو. بل خطا الذی تقع فیه، اون خطا و اشتباهی که پیش میاد واقع میشود در اون طریق در اون دلیل، انما جاء من الدلیل الذی نسبه، این خطا منحصرن پیدا شده و آمده از ناحیه اون دلیل و طریقی که شارع نذر کرده، خبر واحدی که شارع حجت کرده، من مقصر نیست، از ناحیه دلیلی که شارع مقدس نسبه و او را پیش پای من نذر کرده و ارتضاه لنا و پسندیده است او را برای من مکلف، لا من قبلنا، نه از ناحیه ما مکلفین و ما مجتهدین، ما مقصر نیست. نکته چهارم اینجا مطرح شد که چگونه ممکنه از شارع مقدس راهی را پیش پای ما بگذاره که این راه خطا داره، اشتباه داره، این با حکمت مولا چگونه میسازه؟ تالی فاسد دارد، القای در مفسده داره، تفویت مصلحت دارد. این سوال چهارم، جوابش اینه و سیعتی بیانو اینجا ذکر نمی کنن، گفتیم مقدمه ششم، هفتم، هشتم به زودی بحثش میاد. و سیعتی بیانو کیفه نکونو معذورین، به زودی میاد در اون سه تا مقدمه ششم و هفتم و هشتم بیانی که چگونه ما معذور هستیم، ما این که کاری نکردیم، و بیان این نکته که کیفه یسه و وقوع الخطا به دلیل المنصوب حجتن، چگونه ممکن است راهی را شارع به ما نشون بده و اون را اشتباه بیاد. شارع حکیم است، شارع که کاری نمیکنه که مکلف اشتباه بکنه، خطا بکنه. چگونه صحیح است و رواست واقع شدن و پیش آمدن خطا در اون دلیل و طریقی که نذر شده از طرف شارع به عنوان حجت، ما ان الشارع هو الذي نسبه، با اینکه خدای حکیم این راه رو نصب کرده پیش پای ما گذاشته، و جعل و حجتن، خدای حکیم این رو در حق ما حجت کرده، چگونه ممکن است که مولای حکیم راهی رو نشون بده که اون راه خطا داره، بندگانش رو به طریق درست هدایت نکنه. نکته پنجم، اهمیت مباحث حجت. بلا شک فی ان هذا المقصد، شبهه نیست در نزد هیچ اصولی مسلک، تردیدی نیست در این که این مقصد سوم مباحث حجت هو غایت الغایات، این نتیجه نتیجه هاست، یعنی نهایت درجه، مقصد اصلی همین، هدف اصلی همین، غایت الغایات و هدف اصلی از مباحث علم و اصول فقه، و هو العمدت فیها، رکن اصلی در این مباحث همین است که اگر این نبود بقیه بی نتیجه است. چرا؟ بیان و ظالم، لأنه هو الذی، زیرا که این مقصد اون چنان مبحثیست و مقصدیست که یحصل و تحصیل می کند و به دست ما می دهد کبریات مسائل دو مقصد سابق را، اون چه اونجا بود صغریات بود، صغریات بدون کبریات منتج می سند، کبریات اینجا مطرح. این مقصد است که یحصل و به دست ما می دهد و تحصیل می کند برای ما کبریات مسائل دو مقصد سابق را، یعنی اون دو مقصد سابق بیان است، الاول مقصد اول که مباحث الفاظ بود و ثانی مقصد دوم که ملازمات عقلیه بود. چطور کبریات رو اینجا به دست میاریم؟ فانه بیان میکنه، فانه شمچین است لما کان یبحث فی المقصد الاول، از اون رهگذر که گفتگو میشد در مقصد اول مباحث الفاظ، از تشخیص شناسایی صغریات مصادیق ظواهر لفظیه، اون ظهورات رو میخواستیم به دست بیاریم که صیغه افعل ظهور در چی داره، صیغه لا تفعل ظهور در چی داره، این دنبال اینها بود. چون مقصود ما در اونجا این بود لما کان یبحث کذا، فانه جواب لما، فانه فی هذا المقصد، در این مقصد سوم یبحث و گفتگو میشه از حجیت مطلق ظواهر لفظیه به نحو عموم، چه ظواهر کلمات مولا چه ظواهر کلمات دیگر متکلمین، همه اینا بحث میشه که آیا اصالتا ظهور حجیت داره یا نداره، میشه به ظاهر کلام کسی اعتماد کرد و علیه او احتجاج کرد و او رو در محکمه محکومش کرد، اینا حرفاس دیگه، میشه این کار رو کرد یا نمیشه، بحث از حجیت ظواهر. اونگاهی کبرا که ثابت شد فتتعلف الصغرا من نتیجه المقصد الاول، تعلیف می شود فراهم می آید صغرا از نتیجه اون مقصد اول که مباحث الفاظ بود، و کبرا هم از نتیجه این مقصد سوم که مباحث حجت است، این دو کنار هم گذاشته می شوند تا یک مولود مقدسی را در اختیار ما بگذارند، لیست سمت مجتهد از این مجموع صغرا و کبرا الحکم شرعی بتوند واجب را در بیاره، حرام را در بیارد، احکام شرعی. مثال میزنن و یقال مثلا صیغه افعل ظاهرتون بالوجوب، این میشه صغرا، کجا ثابت شد؟ در مباحث حجت، دلیل اونجا بود. و کل ظاهر حجتون، این میشه کبرا، کجا ثابت میشه؟ در مباحث حجت، هنوز بحثش نیامد. و ينتج این مجموع صغرا و کبرا، این استدلال نتیجه میدهد این را، صیغه افعل حجتون بالوجوب، این صیغه افعل در وجوبش حجیت دارد، یعنی مخالفتش حرامه، مطابقتش واجبه، این هم نتیجه. فاذا وردت، خب این نتیجه رو که گرفتیم، این میشه یک مشعل، یک نورافکن، اینو بردار برو سراغ آیات، سراغ روایات، هر چی دلت میخواد حکم شرعی استنباط بکن آزاد. فاذا وردت صیغه افعل، هر زمانی که وارد بشود یک صیغه افعل، فی آیت اقیم الصلاه او حدیث، آیه حدیث شریف داریم، اذا امرتکم بشیء فأتوا منه، فأتوا منه، این فأتوا تو روایت پیغمبر امر، اذا وردت صیغه افعل فی آیه اقیموا الصلاه او حدیث فأتوا منه ما استطعتم، استنتج من ذلک، استنتاج می شود از این صیغه افعل وجوب متعلق این صیغه، اقیموا روی صلات آمده متعلقش صلات واجبه، اون امر دیگه روی جهاد آمده متعلقش جهاد است، میشه جهاد واجب، صلات واجب، روزه واجب، فقط الهذا وجوب متعلق این اوامر، این صیغه افعل. و هاکذا، این مال مقصد اول یک مثال، و هاکذا همین جور گفته میشود در مقصد ثانی، در ملازمات عقلی هم قصه همینه، اونجا صغریات رو به دست آوردیم و اینجا کبرا رو به دست میاریم، مجموع رو کنار هم میگذاریم و مرتب نتیجه میگیریم، تند و تند استنتاج حکم شرعی. از یبحث، این هم مثل اون مثال قبل است، توضیحش هم اینه، چون که بحث می شود در این مقصد ثانی ملازمات عقلیه، از تشخیص و شناسایی صغریات احکام عقل که کجا عقل حکم داره، در بحث مقدمه واجب ملازمه هست یا نیست، در مسئله زد ملازمه هست یا نیست، در مستقلات عقلیه چطور، دیدید که مستقلات عقلیش یک مسئله بود، غیر مستقلاتش مهماتش پنج مسئله بود، بعضی جاها رو صاحب کتاب قبول کرد، بعضی جاها رو قبول نکرد، ملازمه یه جایی ثابت بود یه جایی ثابت نبود. یا بحثو در این مقصد ثانی از شناسایی صغریات احکام عقل، این بالا اونجا، و فی هذا المقصد، در این مقصد سوم که مباحث حجت باشه، یا بحثو از حجیت این حکم عقل، خب عقل خیلی چیزا میگه، آیا این گفتار عقلی حجته؟ به نظر شارع مطابقتش لازم هست یا لازم نیست؟ و تو تعلق از مجموع این دو مبحث صغرن و کبرن و نتیجه میدهد اون نتیجه را که به درد مجتهد بخوره، استنباط احکام شرعیه. وقت اوزهنا کل ذلک، همه این مطالب را و این مثالها را، فی تمهید المقصدین، هم در مقدمه مقصد اول مثالهای مباحث الفاظ رو گفتن، هم در مقدمه مقصد دوم مثالهای ملازمات عقلیه رو گفتن، چندین مثال اونجا داشت. مراجع کن نکته ششم، و علیه، حال که با اهمیت این مباحث آشنا شدیم، و علیه که این مباحث این همه مهم است، و علیه بنابر ما ذکر که این مباحث حجت اینقدر مهم است، فلا بد ان نستقصیه، دیگه جا ندارد که کوتاهی بکنیم، فروگذار بکنیم، نه، مسئله مهمه، هر رای رو که پیدا بکنیم خیلی از مشکلات ما رو در احکام شرعیه حل میکنه. لذا با دانه دانه طرق را مطرح کرد و ثابت کرد که کدوم طریقیت داره و کدوم طریقیت نداره. فلابد ان نستقصیه، به نهایت برسانیم، استقصا بکنیم بی بحثنا در مبحث خودمون، ان کل ما قیله، هر اون چی که تا به حال گفته شده از سوی علما طرح شده، او یمکن ان یقال به اعتباره، هر اون چیزی که قیل قائل دارد گفتن حجتون، و هر اون چیزی که به عنوان یک احتمال مطرح شده، شهرت ممکنه قائل هم نداشته باشه ولی آیا حجتون یا نه به عنوان یک بحث مطرحه. هر اون چی که قیل گفته شده از حجتون، مثل خبر واحد ثقه و امثال ذلك، او یمکن ان یقال، یا ممکنه کسی بگه مثل شهرت، مثل اجماع منقول، ممکنه طرفدار داشته باشه، ما باید اینا رو بحث کنیم. یمکن ان یقال، کسی قائل بشه به اعتبار و حجیت اون چیز، همه اینا رو میاریم، چون چه در نزد عامه و چون اون چه در نزد علمای شیعه. لنستوفی البحث، تا استیفا بکنیم، یعنی به نهایت برسانیم بحث را، حق بحث را ادا بکنیم تا مسئله ناقص نمونه. بل نه از زور اندالله، و تا به نتیجه در پیشگاه خداوند معذور باشیم که ما کوتاهی نکردیم، و تا معذور باشیم در پیشگاه خداوند به اتباع مایته و اتباعه، در پیروی کردن از هر رایی که مطابعتش رواد به جایز شرعن، و طرح کردن و دور افکندن ما هر طریقی که لایز خود اعتبار و حجیتش ثابت نشده، همه اینا باید بحث بشه. آخرین نکته اینه، و یم دخیلنا ایزن، همونجوری که این مباحث رو مقدمتا گفتیم، این نکات را باز هم از باب مقدمه 15 تا مطلب رو ذکر میکنیم. سزاوار است برای ما ایزن از باب مقدمه تمهید ان نبحثه، سه چهار نکته رو امروز گفتیم، 15 نکته در آینده میاد، ان نبحثه از موضوع این مقصد. موضوع مقصد سوم چیه؟ یه بحث مهم میست که فردا واردش میشیم روشن. همچنین از معنای حجیت که 5 تا معنا داره، باید ببینیم کدوم یکی مطلوبه. همچنین از خصائص و ویژگی های حجیت که حجیت چه نقشی داره، ما رو معذور میکنه، واقع رو در حق ما منجز میکنه، منجزیت، معذریت، اینا خصائص حجته، بحثش میاد. همچنین منات در حجیت که معیارش علم است، هر چیزی تا به علم منتهی نشود حجیت نداره، اینم باید بحث بشه. همچنین کیفیت اعتبار این حجیت که از باب طریقیت است یا از باب سببیت، اینم باید روشن بشه. خیلی بحث پر جنجالی هست، طریقیت یا سببیت. و ما یتعلق به ذلك، و هر اون چی که مربوط به این موضوع کرده است، مطالب دیگری که آیا حجیت امر انتزاعی یا امر اعتباری، این چیزا هم در اینجا مطرحه. فنزع و پس ما وضع میکنیم مقدمه را فی عدت مباحث 15 مبحث، چنان که نزع و قرار خواهیم داد مقصد اصلی را فی عدت ابواب، که 9 باب باشه تا برسه.